کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت هفتم با عنوان آپارتمان جن زده. آپارتمان جن زده. اگر صبح روز بعد کسی به استپا علی خودیوف می گفت استپا، یا همین الان بلند شو یا تیربارانت می کنیم، او قاعدتاً با صدای بیحال و بیرمق بریدهی جواب می داد عیبی ندارد، تیربارانم کنید، هر کاری دلتان خواست بکنید، ولی من از جام بلند نمی شم. بلند شدن که هیچ، حتی احساس می کرد نمی تواند چشمهایش را باز کند، چون هر وقت آنها را باز می کرد برقی می زد و انگار کلش تکه تکه می شد. زنگ عظیمی توی سرش به صدا در آمده بود و جایی بین پلک های بسته و تخم چشمش لکه های قهوه‌ای رنگی با حاشیه ای از سبز زننده شناور بود. علاوه بر همه این بدبختی ها حال تهوع هم داشت و تهوعش به نوعی وسواس آمیز با صدای گرامافون مرتبط بود. استپا می‌خواست به یاد بیاورد که چه اتفاقی افتاده و تنها یک چیز به خاطرش می‌آمد. دیشب جایی که خدا می‌داند کجا بود، یک دستمال سفره در دستش بود و سعی می‌کرد زنی را ببوسد و به او قول می‌داد که فردا رأس ساعت 12 به دیدنش برود. زن امتناع می‌کرد و می‌گفت نه، منزل نخواهم بود. ولی استپا پافشاری می‌کرد و جواب می‌داد باشی یا نباشی من به هر حال می‌آیم. استپا کاملا از یاد برده بود که آن زن جوان که بود. آن اتفاقات چه زمانی رخ داد، چه روز از ماه بود و از همه بدتر این که نمی دانست اکنون کجاست. برای حل این معما با زحمت پلک های به هم چسبیده یه چشم چپش را از هم جدا کرد. در اتاق نیم تاریک چیزی برق زد. بالاخره استپا تشخیص داد که آینه است. او بر تخت اتاق خواب خودش دراز کشیده بود و بر همان تخت قدیمی جواهر فروش لم داده بود. احساس کرد چیزی به سرش خورده است و چشمهایش را بسته و ناله کرد. باید همینجا توضیح بدهم که استپا علی خودیوف، مدیر واریته تئاتر، آن روز صبح در آپارتمانش چشم گشود که در ساختمان شش طبقه‌ای در خیابان سادوایا قرار داشت. برلیوز مرحوم شریک او در این آپارتمان بود. این آپارتمان شماره 50 شهرت تأسف‌بار و غریبی داشت. تا 2 سال قبل آپارتمان به بیوه جواهر فروشی به نام دو فوژر تعلق داشت. نام بیوه جواهر فروش آنا فرانسوا بود. زنی محترم و بسیار حسابگر که 50 سالی داشت و 3 اتاق از 5 اتاق آپارتمانش را به اجاره داده بود. نام یکی از مستأجرین ظاهراً بلوموت بود. نام دیگری گم شده بود. 2 سال قبل چیزهای عجیبی در این آپارتمان اتفاق افتاد. مردم در آن گم می شدند، بیان که اثری از آنها باقی بماند. یک روز تعطیل بود که پلیسی به آنجا آمد. مستأجر دوم را، همان که نامش معلومی است، به راه رو خواند. از او خواست تا برای 1-2 دقیقه و امضای 1 سند به اداره پلیس بیاید. مستأجر به آنفیسه، خدمتکار صدیق چندین ساله آنا فرانسوا، گفته بود که اگر کسی تلفن کرد بگوید که تا 10 دقیقه دیگر برخواهد گشت. آنگاه همراه پلیس مؤدبی که دستکش سفیدی به دست داشت از آپارتمان خارج شده بود، ولی نه در 10 دقیقه که هرگز برنگشت. عجیبتر این که ظاهراً آن پلیس هم غیبش زده بود. آنفیسه که زنی وفادار و در عین حال خرافی بود، به آنا فرانسوا بسیار نگران اطلاع داده بود که قضیه جادو و جنبل بوده. می گفت به خوبی می داند چه کسی مستأجر و پلیس را برده، ولی در ساعات شب جرأت بردن اسمش را ندارد. جادو جنبل هم وقتی که شروع شد همه می دانید. عملاً توقف ندارد. به خاطر دارید که مستأجر ناشناس روز دوشنبه مفقود شد. 4 شنبه بعد بلوموت هم از صحنه گیتی ناپدید گشت. البته بی تردید کیفیت گم شدن او کاملاً متفاوت بود. او را ماشینی برد که هر روز صبح به سر کار می بردش. ولی این بار نه او را برگرداند و نه دیگر دنبالش آمد. کلمات از وصف تعجب و درد و آلامی که این واقعه در خانم بلوموت به وجود آورد قاصر است. ولی از بخت بد او سرنوشت حتی اجازه نداد که حداقل همین وضع ناهنجار ادامه پیدا کند. آن شب وقتی که آنا فرانسوا از ویلایی برگشت که با عجله و همراه آنفیسه به آن رفته بود، اثری از خانم بلوموت پیدا نکرد و به علاوه دو اتاقی که در اجاره خانواده بلوموت بود مهر و موم شده بود. دو روز با نگرانی و بیخوابی بر آنا فرانسوا گذشت. روز سوم سفر عجولانه دیگری به ویلایش کرد و ناگفته پیدا است که از این سفر هرگز باز نگذشت. آنفیسه که تنها مانده بود تا میتوانست گریه کرد و بالاخره ساعت 2 بعد از نصف شب خوابش برد. دیگر کسی نمیداند بعد از آن چه بلایی سرش آمد. ولی مستأجرین آپارتمان بغلی میگفتند که از آپارتمان شماره 50 همه‌اش سر و صدا می آمد و پنجره ها تا صبح روشن بود. صبح که شد آنفیسه هم گم شد. تا مدت ها افسانه های مختلفی درباره آپارتمان مرموز و ساکنان نیست شده آن در ساختمان بر سر زبان ها بود. بر اساس یکی از این افسانه ها آنفیسه پیر دختر وفادار 25 برلیان بزرگ را که متعلق به آنا فرانسوا بود داخل کیسه پوست بزی و میان سینه های پلاسیدش پنهان کرده بود. همچنین می گفتند که اتفاقاً گنجینه افسانه‌ای بسیار گرانبهایی شامل برلیان ها و انبوهی از سکه های طلای تزاری در زغالدانی پشت همان ویلایی که آنا فرانسوا با عجله به آن می رفت پیدا شده است. البته چون ما شواهد کافی در دست نداریم هرگز نخواهیم دانست که این شایعات تا چه حد صحت داشته است. ولی به هر حال آپارتمان فقط یک هفته خالی مانده بود که بردیوز مرحوم و همسرش همراه استپا و همسرش به آن نقل مکان کردند. طبعاً به محض آنکه آنها صاحب آپارتمان جن زده شدند، اتفاقات عجیبی برای آنها هم رخ داد. در مدتی کمتر از یک ماه هر دو زن مفقود شدند. البته این بار نبی رد پا. شایع شده بود که زن برلیوز را در خارکوف همراه یک رقاص باله دیدند. زن استپا هم ظاهراً از یک خانه مستمندان سر در آورده بود. بدگویان می گفتند مدیر تئاتر واریته یا پارتی اتاقی در آنجا برای زنش دست و پا کرده، مشروط بر آن که هرگز در خیابان سادوایا پیدایش نشود. استپان ناله می کرد. می خواست مستخدمش گرونیا را صدا کند و از او یک آسپرین بخواهد. ولی آنقدر حواسش جمع بود که بداند کارش نتیجه‌ای نخواهد داشت. چون معمولاً گرونیا هیچ وقت آسپرین نداشت. خواست از برلیوز کمک بطلبد و دوبار ناله کرد که میشا، ولی همانطور که میدانی جوابی دریافت نکرد. سکوت کامل در آپارتمان حکم فرما بود. استپا انگشتان پایش را تکانی داد و متوجه شد که با جوراب خوابیده. دستان لرزانش را به کنار کشید تا ببیند شلوار به پا دارد یا نه که نداشت. بالاخره متوجه شد که تنها و درمانده است و کسی به کمکش نخواهد آمد. تصمیم گرفت هر طور که شده از جا بلند شود و حتی اگر این کار مستلزم کوششی فوق انسانی باشد باید این کار را انجام می داد. استپا با تقلا پلکهایش را باز کرد. تصویر خود را در آینه قدی به شکل مردی دید که مویش پریشان بود. صورتش پف کرده بود، تحریشی زبر و سیاه داشت. چشمهایش باد کرده بود و پیراهنی کثیف، یقه جدا، کراوات، زیرشلواری و جوراب پوشیده بود. خودش را که در آینه نگاه کرد متوجه شد مرد غریبه‌ای با کت و شلواری سیاه و کلاه برای مشکی کنارش ایستاده است. استپا بر تخت خوابش نشست. تمام همش را به کار برد تا چشمهای خون گرفتهش را روی غریبه متمرکز کند. مهمان ناشناس سکوت را شکست و با لحنی جدی به صدایی آرام و به لهجه خارجی گفت: صبح بخیر استفان بوگدانوویچ عزیز. هر دو مکسی کردند. استپا با ترس خود را جمع و جور کرد و گفت: چه فرمایشی دارید؟ صدای خودش را نشناخت. کلمه چه را با ترس و لرز گفته بود. فرمایشی به صدایی بم از دهانش بیرون آمده بود و دارید هم اصلا خارج نشده بود. غریبه لبخندی محبت آمیز زد. ساعت طلای بزرگی با قاب برلیان نشان از جیب بیرون کشید و به آن گوش داد که 11 بار زنگ زد و گفت: 11. یک ساعت است که منتظرم بیدار شوید. قرار بود ساعت 10 شما را در آپارتمان ببینم. من هم آمدم. استپا کورمال کورمال سراغ شلوارش را در صندلی کنار تختش گرفت و زمزمه کرد: ببخشید. شلوارش را پیدا کرد. آنگاه به زمزمه گفت: ببخشید. شلوارش را پوشید و با صدایی خشدار پرسید: لطفاً بفرمایید شما که هستید؟ صحبت کردن برایش سخت بود. انگار با گفتن هر کلمه کسی سنجاقی به مغزش فرو می‌کرد و درد وحشتناکی را باعث می‌شد. غریبه خندید: چطور شد؟ اسم مرا هم فراموش کردید؟ استپا با صدایی دورگه گفت: عذر می‌خواهم. حس می‌کرد خماریش آرزوی جدیدی پیدا کرده. کف اتاق در کنار تختش به نظر متحرک می‌آمد و هر لحظه این امکان وجود داشت که با سر به قعر جهنم بیفتد. میهمان با لبخند زیرکانه گفت: استپان عزیز، آسپرین به دردتان نمی‌خورد. یک توصیه قدیمی و عاقلانه به کار ببرید. خمار شکن. تنها چیزی که حالتان را به جا خواهد آورد یکی دو پیک ودکا است و کمی مزه سرد و گرم و تند پر ادویه. استپان مریض بود ولی انقدر به هوش بود که بداند حالا که دستش رو شده بهتر است همه حقایق را بگوید. حقیقت این است که آغاز صحبت کرد ولی زبانش به سختی تکان می‌خورد. ادامه داد: امروز کمی زیاده. مهمان صحبت‌های او را قطع کرد و صندلی دستدار را کنار زد. چشم‌های استپا داشت از حدقه در می‌آمد. روی یک عسلی یک سینی بود. تکه‌های نان سفید و کره در آن چیده شده بود. همچنین کاسه‌ای لبالب از خاویار، ترشی قارچ سفید، یک ماهیتابه و بالاخره مقداری ودکا در یکی از تنگ‌های بزرگ مرصع مرد جواهر فروش هم در سینی دیده می‌شد. استپا مخصوصاً از این تعجب کرد که تنگ ودکا را بخار فرا گرفته، ولی در واقع تعجبی نداشت چون تنگ را در سطلی پر از یخ کوبیده گذاشته بودند. در اینجا خدمات به صورت شایسته و مطلوبی عرضه می شد. غریبه با ریختن نیم لیوانی از ودکا به شگفت زدگی استپا پایان داد. استپا با صدای نازکی گفت: شما چی؟ مهمان گفت: با کمال میل. استپا با دستانی لرزان لیوان را نزدیک لبهایش برد و میهمان عجیب لیوان خود را لاجرعه سر کشید. استپا که خاویار در دهانش بود این کلمات را توانست بر زبان بیاورد: از این غذا مزه نمی کنید؟ خارجی جواب داد: متشکرم، با عرق هرگز مزه نمی خورم. و یک بار دیگر لیوانها را پر کرد. سر ماهیتابه را برداشت. سوسیس با رب گوجه فرنگی بود. به تدریج حباب‌های وحشتناک سبز از پیش چشمانش محو شد. دوباره خود را قادر به ادای کلمات احساس کرد و از همه مهمتر حافظه‌اش را باز یافت. شب گذشته در ویلای خستوف در شخودنا بوده و خستوف با تاکسی او را به آنجا برده بود. حتی به یادش آمد که دم در متروپول تاکسی را صدا کرده بودند. مرد دیگری هم با آنها بود. یک هنرپیشه. واقعاً هنرپیشه بود؟ به هر حال یک گرامافون دستی داشت. بله، همه با هم به ویلا رفته بودند و سگ‌ها را به یاد آورد که با روشن شدن گرامافون به پارس افتادند. تنها می‌ماند زنی که استپا سعی کرده بود او را ببوسد. آن لعنتی که بود؟ کارمند اداره رادیو بود؟ شاید هم نبود. کم کم وقایع روز قبل وضوح پیدا کرد، ولی استپا بیشتر به امروز علاقه‌مند بود و مخصوصاً به این غریبه‌ای که با ودکا و مزه در اتاقش پیدا شده بود. چه خوب میشد اگر کسی این وقایع را برایش توضیح میداد. غریبه گفت: خب، امیدوارم که اسمم را به یاد آورده باشید. استپا تنها توانست خجالت زده لبخندی بزند و دستانش را از هم باز کرد. واقعا عجیب است. حدس میزنم دیشب روی ودکا کمی پورت هم خوردیم. چه کارهایی که مردم نمی کنند. استپا لابه کنان گفت: لطفا به کسی در این باره چیزی نگویید. غریبه گفت: بله البته، ولی درباره خستوف نمیتوانم ضمانت بدهم. استپا گفت: مگر خستوف را میشناسید؟ غریبه گفت: این شخص را دیروز برای یکی دو دقیقه در دفتر کارتان دیدم. با همان نگاه اول متقاعد شدم که توطئه‌گر جنجالی و متملق پست فطرتی است. استپا فکر کرد کاملا حق دارد و از دقت و صحت و ایجاز توصیف خستوف حیرت کرد. ویرانی‌های دیروز کم کم رو به آبادی میگذاشت، ولی مدیر واریته هنوز به طور مبهمی مضطرب بود. هنوز در خاطرهش نقطه سیاه و خالی وجود داشت. او اصلا به یاد نمی آورد که این غریبه کلاهی را دیروز در دفترش دیده باشد. مهمان با لحن جدی گفت: ولند هستم، پروفسور جادوی سیاه. وقتی پروفسور دید که مسئله هنوز برای استپا حل نشده به شرح جزئیات ملاقاتشان پرداخت. دیروز از خارج وارد مسکو شده و فوراً به دیدار استپا رفته و خود را به عنوان هنرمند دعوت شده واریته در اختیار تئاتر گذاشته بود. استپا به کمیسیون تئاتر منطقه مسکو تلفن زده بود. با پیشنهاد موافقت شده بود. در این حین رنگ صورت استپا سفید شد و پلک‌هایش شروع کرد به پریدن. غریبه ادامه داد و قراردادی برای 7 برنامه با پروفسور بلند امضا کرده بود. و از پروفسور خواسته بود که برای بررسی جزئیات مسئله فردا ساعت 10 به دیدن او برود و او هم آمده بود. وقتی که رسیده بود گرونیای مستخدم را دیده بود و او توضیح داده بود که خودش هم تازه رسیده چون جای دیگری زندگی می کند و گفته بود که برلیوز منزل نیست و اگر آقا خواسته باشند استپان بوگدانوویچ را ببینند باید به اتاق خواب بروند. استپان در چنان خواب سنگینی فرو رفته بود که مستخدمه از بیدار کردنش هراس داشت. با دیدن وضعیت استپا، هنرمند گرونیا را به نزدیکترین اغذیه فروشی فرستاد که کمی مزه ودکا بخرد و به داروخانه فرستاد که کمی یخ بگیرد. استپا که کاملا مرعوب شده بود، ناله‌ای کرد و گفت: پس اجازه بدهید تسویه حساب کنیم و به جستجوی کیف جیبیش پرداخت. هنرمند با تعجب گفت: این حرف‌ها یعنی چه؟ و خواست که دیگر حرفش را هم نزند. این حرف‌ها وجود ودکا و غذا را توجیه می‌کرد، ولی استپا هنوز به طور رقت‌آوری گیج بود. مطلقاً چیزی از امضا کردن یک قرارداد به یاد نداشت و حاضر بود سرش را بدهد و نپذیرد که ولند را دیروز دیده. خستوف آنجا بود ولی ولند نه. استپا با ملایمت پرسید: ممکن است قرارداد را نشانم بدهید؟ مهمان جواب داد: بله البته. استپا به ورق کاغذ نگاه کرد و یک دفعه کرخت شد. همه چیز بود: امضای خودش، امضای رمیسکی که انحنایش به عقب میچرخید، امضای حسابداری که پرداخت 10,000 روبل را به عنوان علل حساب حقوق 35,000 روبلی پروفسور برای 7 برنامه تایید میکرد. به علاوه رسید بلند برای 10,000 روبل هم آنجا بود. استپای بدبخت فکر کرد: عجب گیری افتاده ایم. سرش به دوران افتاد. آیا این یکی از موارد فراموشکاری های اوست؟ البته بعد از آن که خود قرارداد رو شد، طبعاً هر گونه نشانی از ناباوری صرفاً بی‌نزاکتی تلقی می شد. استپا برای چند دقیقه عذر خواست و دوید به طرف تلفن. در راه رو به طرف آشپزخانه فریادی زد که گرونیا. جوابی نیامد. به در اتاق برلیوز که به راه رو باز می شد نظر سریعی انداخت و به قول معروف خوشگش زد. آویزان بر گیره در مهرموم عظیمی دیده می شد. خدایا، این را صدایی در مغز استپا گفت. حالا دیگر نور علا نور شد. مشکل بتوان اغتشاش فکری استپا را توصیف کرد. اول این شخصیت شیطانی با کلاه سیاهش و ودکای یخ زده و آن قرارداد باور نکردنی. و حالا بفرمایید، این هم مهرموم در. چه کسی باور می کند که برلیوز هم توی دردسر بیفتد؟ هیچ کس. ولی با این حال مهرمون بود. فوراً به فکر مقاله‌ای افتاد که میخائیل الکساندروویچ اخیراً به تشویق او در مجله‌ای منتشر کرده بود و افکار حقیر متعددی در این باره به ذهنش هجوم آورد. حقیقتش این بود که مقاله مزخرفی بود، احمقانه بود، از لحاظ سیاسی مشکوک بود و پرداخت بدی هم داشت. پشتبند اندیشه های مربوط به مقاله خاطره گفتگوی اندک مشکوکی بود که ظاهراً تا آنجا که خاطره اش یاری می کرد 24 آوریل و در همین نهارخوری صورت گرفت، وقتی که برلیوز و استپا با هم شام می خوردن. البته صحبت هایشان در واقع چندان مشکوک نبود. بی تردید استپا هرگز وارد چنین گفتگوهایی نمی شد، بلکه درباره موضوع کم و بیش نامبر بود و غیر لازمی بود. به راحتی میشد دور آن را خط کشید. قبل از ظهور مهرموم آن گفتگو بی تردید به عنوان موضوع مطلقاً بی ارزشی فراموش میشد، ولی با ظهور مهرموم همان صدا در مغز استپا زنگی زد. آه خدای من، برلیوز، برلیوز، نه حتما آن صحبت ها را او لو نمی دهد. ولی فرصتی برای افسوس خوردن باقی نبود. استپا شماره تلفن دفتر رمیسکی حسابدار تئاتر واریته را گرفت. وضعیت استپا حساس بود. از یک طرف ممکن بود به خارجی بر بخورد که استپا حتی بعد از دیدن قرارداد هم می‌خواهد صحت و سقم آن را دریابد. و از طرف دیگر با حسابدار هم سخت می‌شد کنار آمد. به هر حال به او نمی‌شد گفت: ببینم آیا دیروز قراردادی به مبلغ 35,000 روبل با یک پروفسور جادوی سیاه امضا کردم یا نه؟ چنین کاری میسر نبود. صدای خشن و دلخراش رمیسکی از پشت تلفن به گوش می رسید. بله، استپا با ملایمت گفت: سلام، گریگوری دانیلوویچ لیخودیوف هستم. درباره این مرد که این هنرمنده تو آپارتمان من، اسمش ولند، میخواستم درباره امشب بپرسم. همه چیز رو به راه است؟ پریمیسکی جواب داد: آه، جادوی سیاه را میگویی؟ پوسترهایش چند دقیقه دیگر حاضر میشود. استپا با ضعف گفت: آها، بسیار خوب، خدا حافظ. رمیسکی پرسید: زود میایی سر کار؟ جواب داد: تا نیم ساعت دیگر میایم. و گوشی را سر جایش گذاشت و سر تبدارش را در دست گرفت و با خود گفت: خدای من، چقدر خجالت آور است، چه چیز حیرت آوری را فراموش کردم. چون بیشتر ماندن در راه رو بی‌نزاکتی بود، استپا نقشه ریخت. باید از همه امکانات ممکن استفاده می کرد تا فراموشکاری باور نکردنیش را پنهان نگاه دارد و باید از خارجی می پرسید که برنامه واریته‌اش در همان تئاتری که استپان مدیرش بود چه کارهایی خواهد کرد. استپا با این اندیشه از تلفن دور شد و در آینه راه رو که سالها گرونیای تنبل گردگیریش نکرده بود، به وضوح مردی را دید که هیئتی عجیب داشت. به لاغری یک ترکه لوبیا بود و عینک پنسی به چشم داشت. شبح آنگاه ناپدید شد. استپا با اضطراب به انتهای راه رو نگاه کرد و فوراً ضربه تکان دهنده دیگری به او وارد شد. گربه عظیمی در آینه ظاهر شد و ناپدید گشت. قلب استپا لحظه ای از حرکت باز ایستاد و استپا نزدیک بود تعادلش را از دست بدهد. با خود فکر کرد: اینجا چه خبر است؟ نکند دیوانه شدم؟ این تصاویر از کجا می آیند؟ دوباره نگاهی به راه رو انداخت و با نگرانی فریاد زد: گرونیا، این گربه اینجا چه کار می کند؟ از کجا آمده تو؟ و این آدم دیگر کیست؟ صدایی آمد، ولی صدای گرونیا نبود و گفت: استپان، نگران نباش. مهمان بود که از اتاق خواب صحبت می کرد. گربه مال من است، نگران نشو. گرونیا هم اینجا نیست. فرستادمش پهلوی خانواده‌اش در وارونش. شکایت داشت و می گفت گویا در مورد مرخصی کلاه سرش گذاشته. این کلمات انقدر غیر مترقبه و بیمعنی بود که استپا بهتر دانست نشنیده بگیردشان. با حیرت مطلق به طرف اتاق خواب رفت و در آستان در میخکوب شد. موی بر تنش سیخ شد و عرق ملایمی بر پیشانیش نشست. دیگر مهمان در اتاق خواب تنها نبود. صندلی دستدار دوم در اشغال همان موجودی در آمده بود که چند لحظه قبل در راه رو ظاهر شده بود. حالا دیگر به وضوح دیده می شد. سبیل های کرک مانند، یک شیشه عینک پنسی براق و شیشه دیگر مفقود، از همه بدتر مزاحم سوم بود. گربه سیاهی که ابعادی زننده داشت و بی تکلف روی کوسن می خرامید. لیوان ودکایی در یک چنگ و چنگالی در چنگ دیگرش داشت که با آن قارچ را از میان کاسه برداشته بود. استپا احساس کرد نور چراغ اتاق خواب که از قبل هم ضعیف شده بود داشت بی نورتر می شد. در حالی که چهارچوب در را محکم گرفته بود فکر کرد: حتما آدم همینطور دیوانه می شود. ولند گفت: استپان عزیز، کمی حیرت زده به نظر می رسید. دندانهای استپا به هم می خورد. سپس ادامه داد: ولی به شما اطمینان می دهم که جای شگفتی نیست. اینها همکاران من هستند. در اینجا گربه ودکایش را سر کشید و دست استپا از دستگیره در رها شد. ولند ادامه داد: و همکارانم جایی برای ماندن لازم دارند و مثل اینکه یکی از ما در این آپارتمان زیادی هستیم. گمان کنم آن یکی شما باشید. مرد قد بلند با صدایی بزی و در حالی که با قید جمع از استپا یاد می کرد گفت: بله، خودشان است. و ادامه داد: اخیراً واقعاً رفتار شرم‌آوری داشتند. مست می کنند و دنبال زنها می افتند و از مقامشان سوء استفاده می کنند و ذره هم کار انجام نمی دهند. البته منظور این نیست که اگر مثلاً می خواستند کاری از دستشان برمی آمد، چون مطلقاً بیکفایتند. خر کردن جناب رئیس تنها کاری است که بلدند. گربه که قارچ را می جوید با لحن اهانت آمیزی گفت: ماشین مفت و مجانی هم زیر پایش است. در آن لحظه چهار رومین و آخرین پدیده رخ داد که به محض وقوع آن استپا از حال رفت و به زمین افتاد. دستان ضعیفش بر چهارچوب در کشیده می شد. درست از آینه قدی مردی چهارشانه بیرون آمد که کلاه شاپوی زخیم تیره‌ای بر سر داشت. دندانهای تیزی که از دهانش بیرون میزد جسته شومش را حتی بدقواره تر میکرد و بدتر از همه موهای سرخ آتشینش بود. تازه وارد گفت واقعا نمیفهمم این یکی چطور مدیر شده. صدایش تو دماغی تر شد. اگر او مدیر است پس من هم اسقفم. گربه که سوسیس روی بشقابش میگذاشت گفت ازرائیل تو زیاد هم شبیه اسقف ها نیستی. مرد موسرخ قرقری کرد و گفت منظور من هم همین بود. و رو کرد به بلند و با لحنی احترام آمیز افزود قربان اجازه می دهید از مسکو بیرونش کنیم؟ گربه با صدایی قرش کرد و موهای تنش سیخ شده بود. اتاق خواب دور سر استپا می چرخید. سرش به چهارچوب در خورد و وقتی که بیهوش شد با خود اندیشید دارم می میرم. ولی نمرد. چشمش را که باز کرد دید روی یک چیز سنگی نشسته. از نزدیک صدای قرشی می آمد. خوب که چشمانش را باز کرد متوجه شد که قرش دریاست. موجها زیر پایش می شکست. دید که بر لبه یک موجگیر سنگی نشسته و بالای سرش آسمان آبی است و پشت سرش شهر سفیدی در دامن کوهستان نشسته است. استپا که نمی دانست در این موارد چه باید کرد بر پاهای لرزانش ایستاد و از روی موجگیر به طرف ساحل رفت. روی موجگیر مردی ایستاده بود. سیگار می کشید و به دریا تف می انداخت. به استپا خیره شد و از تف انداختن دست کشید. استپا کار عجیبی کرد. در مقابل مرد ناشناس زانو زد و گفت لطفاً به من بگویید کجا هستم. سیگارکش بی علاقه گفت عجب لعنت خدا. استپا با صدای خشدار گفت من مست نیستم. اتفاقی برایم افتاده. مریض هستم. الان کجام؟ این چه شهریست؟ مرد جواب داد معلوم است. یالتا. استپا نفس آرامی کشید و از حال رفت و سرش به سنگ‌های گرم موجگیر خورد و بیهوش شد.